الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. رسیدیم به روایت 13 و به اسناده عن صفوان عن اسحاق ابن عمار قال قلت لأبی ابراهیم علیه السلام الرجل یکون له على الرجل المال قرزن فیطول مکسه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعه فینیله الرجل الشی بعد الشی کراهیت ان یأخذ ماله حیث لا یصیب منه منفعه یحل ذلك له. قال علیه السلام لا بأس اذا لم یکن به شرطن. و به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن صفوان مثله، و رواه الصدوق به اسنادی عن اسحاق ابن عمار الا انه قال لا بأس اذا لم یکون شرطا. خب سند روایت قابل اعتماد، در مورد اسحاق ابن عمار هم مطالبی قبلا گفته شد. قلت لأبی ابراهیم به امام موسیم جعفر عرض کردم الرجل یکون له على الرجل المال قرزن، یک کسی یه مالی رو به عنوان قرض در اختیار کسی قرار داده، فیطول و مکسوه در رجل، طولانی شده این قرض رو نداده، لا یدخل على صاحبه منه منفعه، خلاصه چون قرزن بوده هیچ نفع و سودی نمی برد، اگه مضاربه بود خب حالا طولانی هم می شد به هر حال سودشو می گیره، ولی چون قرضه لا يدخل على صاحبه منه منفع. فيونيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهيه ان ياخذ ماله. این آقایی که بدهکاره، چون میبینه که خلاصه خیلی وقت این پول قرضی رو نتونسته بده، یه چیزی گاهی وقتا به اون صاحب مال میده. يونيله الرجل الشيء بعد الشيء، هر چند وقتی بار یه هدیه، یه پولی، یه خلاصه تقسیمی چیزی میده. کراهیت ان یأخذ ماله، میترسه که این آقا خلاصه رجوع کنه بگه آقا اون پول ما رو بده، حیث لا یصیب منه منفعه، چون هیچ سودی از این پولی که در اختیار دیگریست به عنوان قرض نمیبره. ایحل ذلک له، آیا این حلال است برای اون گیرنده؟ گیرنده حلاله که این پولی که به عنوان تعرفه بگیره. نکنید دو نکته هست، یکی این که شما یه پولی قرض دادید و اون قرض گیرنده به شما هدیه میده، یه بحثه. یه بحث هم اینه که هدیه میده که این قرضه پیش او بماند. اون نکته ای که این روایت تازه داره نسبت به بعضی از روایات دیگه این بود که ما اگه به کسی قرضی دادیم، به ما هدیه‌ای داد، غذایی داد، سوری داد، لطفی کرد، آیا این درسته یا نه؟ ولی اینجا میگه انگیزه او کراهیت ان یأخذ ماله، این نگران اینه که یه وقت او بیاد مالشو بگیره، آیا صحیحه یا نه؟ حضرت فرمودن لا بأس اذا لم یکن به شرطن، اشکالی نداره اگر شرط نبوده. اگه شرط کردی که از یه تاریخی گذشت ماهی اینقدر به من بدی، این رباست و حرامه، ولی اذا لم یکن به شرطن اشکال نداره، اگه همچی شرطی نکردید میتونید بگیرید. خب حالا این دیگه قرض دهنده داره این کارو میکنه، یعنی هیچ ربطی به قرض گیرنده نداره. قرض گیرنده نه به این امید نه به این شرط مبنیان بر این گرفتن کاری رو نکرده، ولی قرض دهنده داره این کار رو میکنه. میگه ایهل و ذالک الا، حضرت میفهمن اذا لم یکن به شرطه. از این میفهمیم که خب قرض دهنده که این کارو داره میکنه، یعنی در عدم مراجعه قرض گیرنده لعل تأثیر گذاره دیگه. این کراهیته یعنی همون که او آقا نیومد و مراجعه نکرد پولشو از ما نگرفتید، ما حالا هر ماهی آقای پولی به حساب ما واریز میکنه، چه بهتر، حالا پولمونم دست اونه، یه چیزی هم بهمون میرسه. درسته که در روایت بحث قرض گیرنده است که داره این کار رو میکنه، ولی گویا عمل قرض گیرنده در ابقاء قرض دهنده بر قرض مؤثره که کراهیت این کارو میکنه، یعنی به خاطری که اون مراجعه نکنه و پولشو نگیره داره این یه هدیه ای ماها نمیده. حضرت فرمودن که اشکالی نداره، ازالم یکن به شرطن اشکال نداره. از ازالم یکن به شرطن فهمیده میشه که حتی اگر قرض دهنده هم به این انگیزه این کارو بکنه، به این امید، نه ابتناءن بر این، به این امید این کارو بکنه، ازالم یکن به شرطن اشکال نداره. اون چیزی که مشکل ایجاد میکنه عبارت است از منفعت و سودی که بر اساس شرط نصیب قرض دهنده شود، ولی ازالم یکن به شرطن اطلاق داره. شما میگید من به این امید پول بهش دادم، ولی لم یکن به شرطن. پس اطلاق ازالم یکن به شرطن دلالت میکنه که هر سود و بهرهی که شما ببرید ولو شرط نکنید، این سود و بهره جایزه برای شما. شما میدونید این آقا کسیست که اگه بهش قرض بدی حتما به لطف میکنه، با علم به این و با این قصدم این کارو کردید، اما شرط نبوده. اطلاق ازالم یکن به شرطن دلالت میکنه که هر جا شما انتفاعی ببرید و به مقتضای شرطی نباشه، اون انتفاع درسته، ولو قرض گیرنده هم اصلا به این امید این کارو کرده. حالا عرض کردم از روایت قرض میبخشید قرض دهنده، از روایت قرض گیرنده بود، ولی من میخوام بگم از اون تعبیر کراهیتا نشون میده که خب قرض دهنده هم به این امید ابقا میکنه بر قرض. حالا به هر حال اطلاق شرط شامل حتی شرط ارتکازی هم میشه، یعنی ازالم یکن به شرطن، یعنی انهاء شرط اگر بود، چه شرط مصرح بود چه شرط غیر مصرح بود. اگه شرط در معامله، شرط در قرضه، شرط به این معنا که اگر این نباشه، شرط نباشه، مشروط هم وجود نداره. اگه تو به من این سودو نرسونی، من به تو قرض نخواهم داد، معلقه بر اینه، متوقفه بر اینه. نه خود قرض. آره
این معامله که انجام شد، شرط ارتکازی که عقد گفته نمیشه. بعد اگر رعایت نکنی شرطو،
خصوصیت شرط اینه که التزامی از طرفین میاره، یعنی هر چیزی که در سطح شرطه، یک کسی ملتزم به اونه و دیگری هم میتونه او رو به شرط اخذ کنه، این شرطه. ولی دائی این نیست، یعنی شما به یه انگیزه این کارو کردید ولی قابل اخذ نیست، قابل التزام نیست. ولی شرط عبارت است از اون چیزی که طرفین عقد میتونن اخذ کنن. آقا این شرط معامله است، چرا این کارو نکردی؟ آره ملاک عرفه، چه شرط مصرح باشه چه شرط ارتکازی باشه. پس اونی که مشکل در قرض ایجاد میکنه اینه که شرط این انتفاع و منفعت باشه. البته اینجا خصوص روایت فیونیلوه الرجل الشی بعد الشی، یونیلوه الرجل الشی بعد الشی، یعنی یه چیزی به او اعطا میکنه، این از مصادیق شرط زیاده است، انتفاع و منفعت نیست، از قبیل شرط زیاده است. حالا ما اقسام شروط رو میگیم، شرط زیادی عینی است، شرط وصف است، شرط انتفاع است، شرط منفعت است، اونا رو خواهیم گفت. ولی اطلاق ازالم یکن به شرطن دلالت میکنه که هر جا شرط نباشه، منفعت اشکالی نداره ولو قرضم باشه. یعنی میفهمد ازالم یکن به شرط ناظر اینه که شرط کنه در ضمن اعطا که تو با تأخیر از من بگیری، ازالم یکن به شرط. خب میتونه اینم بگیره، یعنی شما میگید مختص به این باشه؟
نه مختص نه،
میتونه خب چرا اونو در فقه هم میگن، یعنی ما برای تأخیر سود بگیریم، یعنی شما قرض دادید الان اسمشو میذارن وجه التزام، الان تو قراردادها اسمشو میذارن وجه التزام، به عنوان وجه التزام میگیرن، مثلا البته حالا در قرض نه ولی در مطلق دیون شما بگید یه خونه میخرید قراره که در فلان تاریخ پولو بدید، میگه هر روز تأخیر کنی انقدر باید جریمه بدیم. تو عقد القرض مثلا ما بگیم که تو باید سر این تاریخ پولو برگردونی، هر روز دیر بدی باید جریمه به ما بدیم، اسمشو میذارن وجه التزام، یا یه چیزی مثل دیر کرد و جریمه تأخیر و امثال این حرف هست. حالا ما تو وجه التزام هم باید بحث کنیم که اصلا وجه التزام به لحاظ فقهی قابل تصحیح یا قابل تصحیح نیست. میگن ما سود نمیگیریم، جریمه میگیریم، جریمه غیر از سوده، جریمه به خاطر ملزم کردن طرف مقابل است به انجام تعهد، ما سود نمیگیریم، اگه سود بگیریم چرا ربا میشه، وجه التزام جریمه یه جریمه تأخیره. قرض دهنده یا گیرنده؟ خب چرا اون از وجوهی است که در فقه هم بحث شده، چرا بحث میکنه؟ میتونه اون مورد هم بگیره، ولی من فکر میکنم ظهورش در اینه که نه، همین پولی که تو میدی ازالم یکم به شرطن، یعنی اگر این پول شرط نشده باشه از ابتدا اشکالی نداره. صورت شما صورت خوبی است که محل بحثم هست. حالا وجوه مختلفی داره، یکیش اینه، اون ربای جاهلی هم همین بوده دیگه، وقتی تأخیر میکردن بعد از آف مضاعف زیادش میکردن، اصلا اون قرض دهنده خوشحال بوده طرف تأخیر کنه از آف مضاعف زیاد میکرد. شرط طرفینیه، شرط یه امر طرفینیه، یعنی یک طرفه نیست، یک طرفه باشه شرط نیست، یعنی شرط هم ایجاب و قبول داره، یعنی وقتی این قرض گیرنده هم میگه به این شرط، او قبول کنه میشه شرط، قبول نکنه که شرط نمیشه، به خاطر این شرط کلن جنبه طرفینی داره، یک طرفه نیست. خب و به اسناد یعنی الحسین ابن سعید عن صفوان، اینم صحیح، رواه الصدوق به اسناد یعنی اسحاق ابن عمار، اینم صحیح، البته اون ذیل روایت صدوق یه ذره فرق میکنه، در معنا تفاوتی ایجاد نمیکنه. روایت 14 و به اسناد یعنی محمد ابن الحسن الصفار قال کتبت الی الاخیر علیه السلام، به امام هادی علیه السلام نوشتم، رجل یکون له علی رجل مئة درهم، یک کسی 100 درهم از کسی میخواد، فیلزمه، اون آقای طلبکار خلاصه چسبیده که این پول ما رو بده، فیقول له انصرف الیک الی عشرة ایام و اقضی حاجتک، من 10 روز دیگه میام و پولتو میدم، اقضی حاجتک، فَإِلَّمْ أَنْصَرِفْ، اگه من تا 10 روز دیگه نیومدم، فَلَكَ عَلَيَّ 1000 دِرْهَمٍ حَالَّه مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، اگه تا 10 روز دیگه نیومدم و این پول تو رو ندادم، بر تو بر من 1000 درهمه. حالا اصل قصه 100 درهم بوده، یکون له علی رجل 100 درهم بوده، ولی میگه اگه من تا 10 روز دیگه نیومدم فلکه علیه 1000 درهم حاله من غیر شرطن. خب این من غیر شرطن میگه که کتب تو الالاخیر رجلون یکون له علی رجلن من تو درهم فیلزمو من غیر شرطن، میتونه بگه که این تعهد یک طرفه بوده، گفته آقا اگه من نیومدم 1000 درهم ضامنم به تو، نه اینکه اون طرف شرط کرده باشه. و اشهد به ذالکه علیه، شاهدم گرفته، شما شاهد باشین من تا 10 روز دیگه نرفتم، 1000 درهم به آقا بده کن. ثم دعاهم الی الشهاده، بعد اونها رو دعوت کرده به شهادت. فوقع علیه السلام لا ينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين ان ياخذ الا الحق ان شاء الله. حضرت نوشتن که سزاوار نیست برای اونها که شهادت بدن مگر به حق، و سزاوار نیست برای صاحب دین ان یأخذ الا الحق، اخذ کنه مگر حق را. این خب ثم دعاهم الی الشهاده، گویا مثل که تو این 10 روزه نتونسته بده اون 1000 درهم، دعاهم باید دعا اون خلاصه صاحب دین، دعاهم الی الشهاده. البته میتونه غیر از این هم باشه، یعنی او قبل از 10 روز داد و گفت شما که شاهد بودید که من اگه تا 10 روز ندم 1000 درهم بدم، شما میان شهادت بدید که من دادم، اینم میتونه. ولی چون حضرت فرمودن لا ينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحق، حالا این پول دادن که شهادت باطل و جور نیست، که حضرت میفهمن لا ينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحق، چون اگر او بر اعطاء مال قبل از 10 روز شاهد گرفته اونها رو، شما که شاهد بودید که اگر تا 10 روز ندادم بعد 1000 درهم بدم، حالا بیاد ببینید که من دادم این پولو، که فردا نگید بعد 1000 درهم بدید. اگر دعاهم الی الشهاده، یعنی همون آقایی که متعهد شده، خب این اداء دین که شهادت به حق، حضرت فرمودن لا ينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحق. پس شاید اون آقا تا 10 روز نتونسته بده، بعد طرف مقابل از شهود خواسته بیان شهادت بدید، شما که بودید یا آقا گفت اگه تا 10 روز ندادم اینطوریه، بیاد شهادت بدید، که حضرت میفهمن لا ينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين ان ياخذ الا الحق. صاحب دینم اینا دارن شهادت میدن که آقا 1000 درهم بدهکاره. حضرت میفهمن شما دارید شهادت بر باطل میدید، شهادت میدید بدهکاری 1000 درهمی که واقعا بدهکار نیست. ولی به چی شهادت میدن؟ به اینکه آقا گفته 1000 درهم بده کارم، به مدیون بودن این آقا شهادت میدن. حضرت میفهمن شهادت به حق نیست، شهادت به باطله. ولا ينبغي لصاحب الدين ان ياخذ الا الحق ان شاء الله.
اصل درخواست باطل بوده دیگه.
چی میفهمن؟
درخواستش باطل بوده
که این تعهدش فإن لم انصر فلك علي 1000 درهم، این یه تعهد باطله. خب یعنی میخواد بگید که لا ينبغي لهم ان يشهدوا، یعنی اداء شهادت باطله؟ بسیار خوب. چون حضرت در مقام جواب سوال اون آقا هستن و امام دارن دو چیز رو مطرح میکنن، یکی شهادت جایز نیست، یکی علت عدم جواز شهادت، چون شهادت بر باطله.
چه به قرینه همین تعهد بودن که این آقا گفته بودش که اگه من نیام 1000 تا اضافه میدم. اینو که میتونم بگم و ولی او آقای صاحب دیر تا 1000 تا نمیتونم بگم چشمه او الا بله هم همونی که دیده میگم بگم چشم کنم داده
خب فرض اینه که دعاهم الی الشهاده بر اونا لازم برن ادای شهادت کنن لاینبغی یعنی نه تنها لازم نیست بلکه جایز نیست نکنید صحبت سر اینه که دعاهم الی الشهاده هنوز ادای شهادت نشده از حضرت میپرسه که این دعوت به شهادت جایز است یا جایز نیست از این فهم اصلا ادای شهادتش جایز نیست نه خب چون این شهادت شهادت به باطله شهادت به باطل یعنی شهادت بر امر باطل نه دروغ گفتن نه فرق سرقت اینه که شما دارید جرم رو اثبات میکنید ولی دارید در اینجا دین اثبات میکنید نه جرم اونجا با شهادت دادنتون دارید مجرم بودن سارق رو اثبات میکنید ولی اینجا با شهادت دادنتون دارید مدیون بودن این بدهکار رو اثبات میکنید اینه که میشه شهادت بر باطل یعنی شما با شهادت خودتون دارید اثبات میکنید دین یا آدم غیر مدیون رو ولی اونجا که شهادت بر سرقت میدید دارید مجرم بودن یه سارق رو اثبات میکنید از این جهت اینجا شهادتتون بر باطل ولی اونجا شهادتتون بر حق
جمله حضرت به تفسیر شده لا ینبغی لهم ان یشهدوا الا بالحق اینها
خب
سزاوار نیست شهادت بگم برای بر حق اینجوری که ما میگیم یعنی این اصلا نباید شهادت بدیم
یعنی ادای شهادت نباید جایز نیست ادای شهادت کنه چرا؟ آره به حق شهادت دادن جایزه ولی چون اینجا به باطله لا ینبغی
شما قضیه خارجی هست دیگه این مورد خاص دیگه از در این مورد خاص دارم میگم
خب مثل لا ینبغی لصاحب الدین ان یأخذ الا الحق بله هر دوش درسته یعنی حق نداره بگیره
100 تا رو بگیره 1000 تا رو نگیره خب شهادت چی میگه
خب الان دعاهم الی الشهاده برای 1000 تا است ما برای 100 تا که شاهد نخواستیم
خود قضیه رو تلافی کردیم میشه قاضی میگه من صورت مسئله باید برام
نه اون صورت مسئله روایت شهادت بر اون مازاد بود نه بر اصل دین این که حضرت میفهمن لا ینبغی لصاحب الدین ان یأخذ الا الحق ما برای اصلش که شاهد نگرفتیم ما برای اون مازاد الف درهمه شاهد گرفتیم ولی با وجود این حضرت میفهمن لا ینبغی لصاحب الدین ان یأخذ الا الحق مرز کردم لا ینبغی لهم ان یشهدوا الا الحق در حقیقت تعلیل حکم امامه امام میخوان بفرماین جایز نیست اداء شهادت چرا؟ چون لا ینبغی لهم ان یشهدوا الا الحق نگفتم دوتا احتماله دعاهم اون آقای بدهکار در فرضی که او قبل از اون ده روز پرداخت کرده بگه شما که شاهد ولی این با ذیل روایت خیلی نمیسازه من به نظرم میاد ظهور روایت اینه که دعاهم آقای طلبکار دعاهم آقای طلبکار که بیاد شهادت بدید که آقا 1000 درهم به من بدهکاره حضرت فرمودن نه اونها مجازن به شهادت دادن و نه اون مجازه به گرفتن الا الحق آره اینجا حداقل ظهور در قرآن داره آره به قرینه خارجی و الا اونی که آقای خویی فهمدن همه جا لا ینبغی نه ما اونو قبول نداریم اینجا ظهور داره
خودش اقدام کرده
حالا اینو الان من غیر شرطه نه الان یه نکته بگم شما کی اقرار؟ اقرار نیست تعهد یک طرفه است نه تعهد یک طرفه مثل این که من بگم خلاصه فلان مبلغ من به شما میدم من متعهدم فلان مبلغ بدم رفعا شاهد باشید من متعهدم فلان مبلغ به آقای فلانی بدم خب این تعهد یک طرفه من بر من تعهد نمیاره اونم پذیرفته. شما هم میگین من میپذیرم که تو به من بدی. اقرار نیست. اقرار اینه که بگم من مدیونم، نه من دارم تعهد یک طرفه میکنم. شما اگر یک طرفه بیاد متعهد بدید، این یه وعده‌ایه، یه قوله، وعد و قول که الزام نمیاره. ولو طرف مقابل هم این وعد و قول رو بپذیره، بگه باشه منم پذیرفتم. بیان دین که اون دینش که 100 درهم بود، اون 100 درهم بود، ولی این چون فیلزمه، او آقا چسبیده بود که پول ما رو بده، این هم خواست خالص شرش رو از سرش کم کنه، 10 روزی نفسی بکشه، گفت برو اگه تا 10 روز دیگه ندادم خالصه این مقدار بهت میدم، و الا 100 درهم بود. اون بعد شد گفت 1000 درهم بهت میدم. مثلا خب شما با شهادت بر مدیون بودن اون آقا دارید دین یه آدم بریء رو ثابت میکنید، دارید اثبات میکنید که یه آدمی که بدهکار نیست بدهکاره. این شد اصلا بحث قضاوت نیست، بحث شهادته. میگه شما بیاد شهادت بدید که یه آقا به من 1000 درهم بدهکاره، حضرت میفهمه شهادت، شهادت بر باطله. نه نکنید این که شما سودی بابت تأخیر بدید، یه اصلش امر باطل دیگه. شما بیاد شهادت بدید که من باید سود بدم، این آقا باید سود بده به من، حضرت میفهمن این شهادت بر امر باطل. فقط یک کلمه در این روایت بود که محل تأمل، اون کلمه من غیر شرطن بود. این من غیر شرطن یعنی چی؟ نکنید گفت فَإِلَّمْ أَنْسَرِفْ فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّهْ مِنْ غَيْرِ شَرْتٍ. یه احتمال اینه که من غیر شرطن تفسیر حاله است، یعنی بیچون و چرا، بدون تعلیق، بدون اما اگر. اگر این باشه خب روایت خیلی روشنه دیگه. پس فلکه علیه الف و در همین حاله من غیر شرطن، یعنی آقا بدون هیچ چون و چرایی خلاصه تو 1000 درهم بر من داری. ولی اگر من غیر شرطن، یعنی این آقایی که گفت به عنوان اشتراط نگفت که ای بگه اویم بگه قبل تو، ای یک طرفه گفت. من غیر شرطن یعنی یک تعهد یک طرفه بود و اینطوری نبود که ایجاب و قبولی باشه. اگه این باشه، حضرت میخوان بفرمان حتی در فرضی که ایجاب و قبول نباشه و تعهد یک طرفه باشه، بازم باطله. بازم باطله یعنی صاحب دین حق گرفتن اون تعهد یک طرفه رو نداره. شما خودتون میگید اگه تأخیر کردم اینقدر بهت پول میدم، طرف مقابلم میگه نه آقا ما آدم رباخوری نیستیم و فلان، یعنی ما اصلا این حرف رو هم قبول نداریم، تو خودت گفتی، حالا که اومده بده ازت میگن با وجوده ای تو نمیتونی بگیری، ولی تو اصلا شرط نکردی ها، یه طرفه گفته ولی با وجوده نیست. خب بسته ای داره دعاهم کی باشه. آره با اون دعاهم بله دیگه، با مجموعه روایت به نظر ما من غیر شرطن یعنی بدون چون و چرا، بدون اما اگر. تو 1000 درهم حال من غیر شرطن، من غیر تعلیقن داری. اگه این باشه دیگه منسجم صدر و ذیل روایت با هم و منظور هم روشنه. چرا اینم میشه گفت من غیر شرطن یعنی بدون اینکه در یه عقد لازم دیگه ای باشه، ولی یه کمی قرینه میخواد، قرینه میخواد. که چی میفهمه؟ این ممکنه که ممکنه این من غیر شرطن قول همین محمد ابن حسن صفار باشه بنابر اون تفسیری که ما کردیم، میتونه قول همون رجلی باشه که گفته فلک علیه. این دوتا تفسیر، این که قول کی باشه فرق میکنه دیگه. اگه من غیر شرطین، یعنی اون آقا تعهد یک طرفه کرده، این قبول نکرده قول حسن صفاره که کتب تو الالاخیر، یه کسی اینطوری گفته ولی تعهدم نبوده، ولی در غیر این صورت قول همون رجله. آره، یعنی اون میشه که لایم بقیل صاحب دین ان یاخذ الا الحق. خب روایت میگه حتی اگر شما هم این کارو نکردید حق گرفتن ندارید، این چون منفعتی اضافه شد منافات داره. آره منافات داره با اون روایت، اگه اینطوری تفسیر کنیم با اون روایت منافات داره. خب اینم بحث بعدیه که لاینبغی عبارت است از حرمت یا کراهت. نکنه اون کلمه انشاءالله هم اینجا، یعنی انشاءالله ممکنه که، چون لاینبغی با انشاءالله اگه خبری بود انشاءالله معنا داشت، ولی انشایی که انشاءالله معنا نداره. حضرت می فهمن سزاوار نیست برای صاحب دین ان یأخذ الا الحق انشاءالله. اگه جمله خبری بود خب انشاءالله معنا داشت، ولی جمله انشایی انشاءالله معنا نداره. حالا لاینبغی رو اگر ما به کراهت بزنیم خب یعنی مکروه، ولی اگه به حرمت بزنیم، اما چون سوال کرده طرف و حضرت فرمودن لاینبغی، ظهور در حرمت داره، یعنی چون حضرت باید تکلیف او رو روشن کنن. و چون لاینبغی ظهور در کراهت نداره، اما از حرمت و کراهت هر طرفش با قرینه باید اثبات بشه، و چون قرینه ای نیست بر حرمت یا کراهت بلا تکلیف میمونه. انشالله قرینه بر چیه؟ نه چیش قرینه؟ نه این که شما غیر حق نگیرید خدا باید کمکتون کنه. یعنی ما تو زندگی دوست داریم که غیر حق نگیریم، ولی اونو دیگه باید خدا لطف کنه غیر حق نگیریم. نه حتی تکالیف الزامی، من تکالیف الزامی رو عرض میکنم. من میگم اصلا انشاءالله با انشایی نمیسازه، با خبری میسازه. لا یم بقی انشاءالله اصلا معنا نمیده، سزاوار نیست انشاءالله. ولی انشاءالله این که حضرت میفرمن لا یم بقی لصاحب دین ان یأخذ الا الحق، سزاوار نیست که اخذ کنند مگر حق رو. البته انشاءالله که کسی بتونه الا الحق اخذ کنه، چون خیلی از مردم فکر میکنن دارن حق و حقوقشون رو میگیرن، ولی واقعا غیر حق دارن میگیرن. یعنی خدا مگه کمک کنه که آدم فقط حقش رو بگیره، چون خیلی ها غیر حق دارن میگیرن. آقای خویی که میگن لاینبغی یعنی حرامه دیگه. نه حضرت دو نکته گفتن، هم مورد رو گفتن هم قاعده رو گفتن. حضرت اگه میگفتن نگیره ما نمیفهمیدیم چی، حضرت فرمودن از من یه قاعده میگم لاینبغی لصاحب الدین ان یأخذ الا الحق، یعنی اگر این آقا پول رو بگیره اکلمال به باطل کرده و حرامه. چرا دیگه؟ حضرت علی رغم این که حکم مسئله رو روشن کردن یه قاعده هم دادن، هم اداء شهادت فقط باید بر حق باشه، هم باید اخذ باید بر حق باشه، یعنی علاوه بر او یه چیزی گفتن، قاعده هم به ما گفتن دیگه. آره یعنی اصل بدهی خب الان فرض این بود که یه معت درهم بود یه الف درهم بود دیگه، حضرت در مقام گرفتن الف درهم گفتن نگیره، نه دیگه نه کنید خیلی. و به اسنادهی و به اسنادی ان الحسن ابن محمد ابن سماعه ان صفوان و علی ابن رباط عن اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح. آره. نه امام عسکری، ما در موارد اخیر داشتیم امام هادی بوده، این روایت گفته چی بود؟ کافی. خب البته اخیر میتونه حضرت عسکری هم باشه، اخیر بیشتر میخوره، ولی ما موارد متعددی داریم که اخیر امام هادیه، منظور امام هادی است. آره. نه خودشون در دوران خودشون بودن دیگه، آخرین امام دوران خودشون رو میگفتن، و از امام هادی، چون امام هادی هم در تقیه بودن دیگه، با کنایه یاد میکردن. البته هم امام عسکری هم امام هادی در دوران تقیه بودن و راحت نمیتونستن بگن مثلا ما از امام هادی نقل کرد، گفتن الالاخیر. ولی حالا با امام عسکری به این معنا سازگارتر اون روایت کافی هم، ولی ما متعدد داشتیم. حالا یه نرم افزارم بعد نگاه کنید ببین اخیر رو کی گفت. خب روایت 15 هم همچنین خیلی بسنش. اللهم صل علی محمد.